بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 203 صفحه 239 سطر 17 استاد اعتمادی 8/11/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دار الامر بین المحظورین لفقدان النس، اباحه درست نشد، حکم به توقف هم فعلا ازش گذشتیم، تقدیم جانب الحرمت وجهی براش پیدا نشد، رسیدیم سر تخییر که احدهما را اختیار بکنیم. سه وجه برای تخییر ابتدایی ذکر شد. یکی احتیاط بود، یکی استصحاب بود، یکی لزوم مخالفت عملیه تدریجیه. فرمودن اما احتیاط اینجا جاش نیست، مسئله عقلیه، شکی برای انسان رخ نمیده تا برد سراغ قاعده احتیاط. خدا را شکر همه عقل، از عقلتون استفاده بکنید مسئله را براتون روشن بکند. شکی یعنی چی؟ شک یعنی چی؟ احتیاط یعنی چی؟ گفتید استصحاب میکنیم حکم مختار را، تعارض میکند با استصحاب تخییر، و خوشبختانه استصحاب تخییر چون سببیه فلذا حاکم بر استصحاب مختاره، به اون بیانی که گذشت. اما گفتید مخالفت عملیه تدریجیه لازم میاد، اشکالی ندارد انسان هر بار به یه حکمی ملتزم بشود و مطابق حکم رفتار بکند، اشکالی ندارد. اون اباحه بود که مخالفت عملیه تدریجیه غلط بود. اباحه، حالا دیگه اباحه نگفتیم، تخییر گفتیم. تخییر یعنی یا انگشت روی این حکم بگذاری یا انگشت روی اون حکم بگذاری. ها اینجوری چه اشکالی دارد؟ تمام شد. پس تخییر ابتدایی بودنش عیبی ندارد. عیبی دارد که چرا تخییر ابتدایی بشه. سه وجه برای تخییر ابتدایی ذکر شده بود که جواب هر سه را دادم. اما این که سه وجه ذکر شده بود بر این که تخییر ابتدایی است، جواب هر سه را دادن، نتیجه میشه چه؟ استمراری. تخییر استمراری ضرری نداره. استدلال کردن بر استمراری بودن تخییر به استصحاب تخییر، همون که الان گفتیم استصحاب میکنیم تخییر را، میگیم روز اول که ما مخیر بودیم، حالا هم مخیریم، فردا هم مخیریم، همیشه مخیریم. استصحاب و تخییر، و گفتیم که استصحاب و تخییر حاکم بر استصحاب المختار چون سببیه. شیخ رحمه الله اول درستونه دیگر، شیخ رحمه الله میفرماید من هم معتقدم بر این که تخییر استمراریه، اگر بنا بشود قائل به تخییر بشیم، تخییر استمراری، اما نه به خاطر استصحاب. اصلا در این مسئله هم قاعده احتیاط غلطه، هم قاعده استصحاب غلطه. حالا چه استصحابی که اونها میگفتن، استصحاب المختار، چه استصحابی که شما میگویید، استصحاب التخییر، چه استصحاب سببی، چه استصحاب مسببی، همه اینا غلط. چرا؟ چون گفتم مسئله مسئله عقلیه است و همه تون ماشاءالله صاحب عقلید، از عقلتون استفاده بکنید مسئله را براتون روشن بکند. شکی برای کسی باقی نمیماند که رجوع بکنیم به قاعده احتیاط یا رجوع بکنیم به استصحاب حالت سابقه. اینها همه مال شکیه. اگه انسان شک بکند قاعده احتیاط جاری میکند، نمیدونم براعت، نمیدونم چی این حرفا. استصحاب در مسئله عقلی یا آخر شکی نیست که. خب ببین عقلت چی میگوید، یا عقلت میگه تخییر ابتداییه یا میگه استمراریه، فیصله میده. بله میفرماید من هم معتقدم به این که تخییر استمراریه، اما نه به خاطر استصحاب. اینجا جای استصحاب نیست که، بلکه به خاطر حکم عقل. حکم عقل، همون عقلی که بار اول می گفت انت مخیر، همون عقل بار دوم هم می گوید انت مخیر، بار سوم هم می گوید انت مخیر، بار چهارم هم می گوید انت مخیر. وقتی عقل همراه انسان هست و همیشه حاکمه، استصحاب نمیخواد. از عقلت بپرس، هر وقت بپرسی همون حرف اولیش خواهد زد. مخیر بودی، حالا هم مخیری، فردا هم مخیری، الی آخر مخیری. ها میفرماید من هم عقیدم به تخییر است، استمرار تخییر، اما نه به خاطر استصحاب، به خاطر حکم عقل. عقلی که اولین بار گفته تخییر، همون عقل پیر نشده، بار دوم هم میگه تخییر، بازم میگه تخییر، الی آخر میگه تخییر. توجه فرمودید آقا؟ بله. تا به امروز احکام عقلیه را که شما شنیدید برای هر کدوم مبنا تراشیدید، احکام عقلیه، حکم عقل دیگر، حاکم تشخیص میده، حکم میکند، با مبناش کار داده، تشخیص داده، گفته مصلحت در همینه که انسان همیشه مخیر باشد. بله حکم حاکم. مگه شما در احکام شرعیه مبنا میخواهید که شارع روی چه مبنایی حکم کرده فلان عمل واجبه یا فلان عمل حرامه؟ مبنا میخواهید؟ بله صدا در نمیاد. در حکم شارع اگه مبنا میخواهد، حاکم تشخیص میده، حکم میکند. بعد خب حکم عقل
برای استصحاب برای نمیشه،
چه
استصحاب
برای نمیشه،
او العقل اولى از استصحاب
جلبیه. وقتی حکم عقل مستقلی به میون آمد، یه شکی و استصحابی و این حرفه ها مطرح نخواهد بود. مثلی قبلا هم از اول فرائض تا حال 5-6 مرتبه این مسئله پیش آمده، در باب اشتغالش هم هست، در باب براعتش هم هست، همه جا این هست. یک ساعت به غروب مونده، شک دارید که نماز ظهر عصرتون را خوندید یا نه، چیکار میکنید؟ ولی قاعده اشتغال جاری میکنید، قاعده اشتغال. استصحاب هم میتونید جاری بکنید؟ میگن نه، به جهت اینکه همون عقلی که اول ظهر به شما میگو پشو نماز بخوان، اشتغال ذمه داری، پاشو نماز بخوان. همون عقل طرف اصلا میگه پاشو نماز بخوان، اشتغال ذمه داری، اشتساب نمیخوادی، شکی در کار نیست که. وقتی حکم عقل مستقل وجود داشت دیگه نمیخواد حالت سابقه را ملاحظه بکنید. یک ذره آقا معطل شد. قول دیگر هم بود که دیگه شیخنا رحمه الله اینجا متعرض نشده ام، اما بعدن متعرض شده. حالا ما اینجا تذکر بدیم، مثل اینکه بعدن تذکر دادن فرق میکنم. اگر قول سوم این بود که این آدم که روز اول انگشت روی احد حکمین گذاشته، بناش بر این بوده است که همین حکم را تا آخر داشته باشد، همین را داشته باشد، یا بناش بر این بوده است که هی عوض بکند. اگر بناش بر این بوده است که همون الحکم المختار همیشه داشته باشد، بناش بر این بوده استمرار المختار، نتیجه میگیریم چی؟ استمرار و تخییز. تو که بنات بر استمرار المختار بوده، خدا به تو احسان فرموده استمرار و تخییر برات قائل شده. و تخییر وسعت میدان دیگه است. یه تو این که اول خودتو گردنگیر کردی، انگشت روی حکم گذاشتی، گفتی من همیشه این حکم را میخوام داشته باشم، چون بنا داشتی بر استمرار المختار، خدا به تو استمرار و تخییر عطا فرمود. نه همیشه مخیری، تو آدم خوبی هستی، نیت خوبی داری، ولی زا میدان را برای تو همیشه وسیع گذاشتیم، در همیشه به روی تو باز گذارده شد. اما اگر نه، از اول که انگوش روی احد حکمین گذاشت، خودش به خودش برای همیشه وسعت میدون قائل شد، گفت من همیشه اینجوری، اما هر وقت هر کدوم را دلم خواست انگوش روش خواهم گذاشت. ها چون بنا داشتی بر استمرار و تخییر، قضیه برعکس می شود، استمرار مختار. پس استمرار مختار استمرار و تخییر میارد، استمرار و تخییر استمرار و مختار میارد. این هم قول سوم به نام تفصیل. آیا تخییر ابتداییه یا استمراریه؟ قول اول این بود که تخییر ابتداییه مطلقا، سبب هم داشت که دوام. قول دوم این که تخییر استمراریه مطلقا، وستش هم حکم عقل که شیخونا فهمون. قول سوم التفصیل، که یه وقت استمراریه یه وقت ابتداییه، به اون توضیحی که عرض کردم. اینم جوابش معلومه، به اون این که وقتی عقل حکم کرد به این که تخییر استمراریه، یا حکم کرد بر این که تخییر ابتداییه، فرق نمیگذارد که جناب عالی این چنین بنا داشته یا اون چنان بنا داشته، دیگه عقل به این بناهای جناب عالی نگاه نمی کند. ممکن است، ده مرتبه گفتم، عقل اشخاص فرق بکند. یکی عقلش بگوید تخییر یه مرتبه میشه. خب این دیگه فرقی نمیگذارد که بنات اینجوری بوده یا اونجوری بوده. یکی عقلش بگوید نه خیر همیشه مخیری، اینم باز فرقی نمیگذارد بین این که بنات اینجوری بوده یا اونجوری بوده. جوابش روشن. به حمد الله مسئله اولا تمام شد. دوران بین المحظورینی لفقدان نص، شش قول وجود داشت که تمام این شش قول را متعرض شدیم. و حالا ببینیم شیخنا کدوم را اختیار کرد. اول فرموده بود اباحه،
درسته؟
بعد پس گرفت حرفش را، گفت نه اباحه نمیشه گفت. تخییر هم نمیشه، من گفتم تخییرم ضرر میخواد آخر. ف چی؟ یتوقف. فرموده بود که یتوقف. بعد تقدیم جانب الحرمه را هم قبول نکرد و وارد تخییر ابتدایی و استمراری و اینها. یک مطلب را ایشون قبول کرده اند و اون این که مخالفت عملیه تدریجیه، بله مخالفت عملیه تدریجیه ممکنه به اشکال برخورد بکند. از این نظر شیخنا رحمه الله گیر کرده اند یه قدری در مخالفت عملیه تدریجیه، با این که گفتم خب چه اشکالی دارد، ولی یه قدری گیر کرده اند در این مطلب. نتیجتاً خلاصه عقیده شیخنا این است که اگر واقعه واحده باشد، واقعه واحده باشد که منجر به مخالفت عملیه تدریجیه نشود، واقعتون واحده، اونجا توقفه. یعنی مسئله را بدون حکم فرض بکنید، بلا تشبیه کسبی ول مجنون. بله نمیخواد حکمی را ملتزم بشوید نه واقعا و نه ظاهرا، قضیه را بدون حکم بگذارد باشد و الوقت محضوری هم که ندارد که مخالفت عملیه تدریجیه لازم میاد و این حرف ها. بله مثل چی؟ قضیه یه واحده باشد. یه گوسفندیست، البته این مثالی که میگویم این در شبه موضوعی است، در شبهات حکمیه مشکل است که واقعه واحده را فرض بکنه، اما در شبهات موضوعی راحته. یه گوسفنده نمیدوند نذر کرده بکشد یا نذر کرده نگه دارد نکشد، دارن امر بین الوجوب و الحرمت، اینجا دیگه واقعه واحده است دیگر، دیگه نمیشه که یه روز بکشد یه روز نکشد، یه روز بکشد یه روز، این چه دیگه نمیشه واقعه متعدده که در یه گوسفند متصور نیست، این یه واقعه است. خب این یه واقعه را دیگه توقف، یعنی بدون حکم فرض بکن که انه حکمی ندارد. وقتی بدون حکم فرض کردی عملا یا ذبح میکنه یا ذبح نمیکنه، ذبح کردی با وجوب میسازد، ذبح نکردی هم با حرمت میساز. اما وقت وقایع متعدده باشد، مثل دفن کافر واجب است یا حرام، خب ممکنه انسان در عمرش بارها به این مسئله برخورد بکند، این واقعی واحده نیست که. خب اینجا مخالفت عملیه تدریجیه لازم میاد، بهتر است که انسان احد حکمین را اختیار بکند و همیشه روی همون حکم المختارش باقی میماند. تخییر، اونم تخییر ابتدایی. این خلاصه نظریه مرحوم شیخه. اگر چه تصریح نکرده اینجا، اما از لابلای کلماتش از اول تا آخر وقتی دقت میکنیم میبینیم هدفش. توقف در جایی که واقعه واحده باشد، اما آخه اگر وقایع متعدد باشد خب به محظور ممکنه برخورد بکند و اون مخالفت عملیه تدریجیه. فلزان مثل این که در صورت تعدد وقایع میخواد تخییر را اختیار بکند، بله در صورت وحدت واقعه همین است که گفت. بگذاریم آقا، مهم نیست چون بازم نیاز مسئله تمام نشد. المسألة الثانية إجمال النص، دار الأمر بين المحظورين لإجمال النص، بين دو محظور به خاطر اجمال نص. البته بارها گفتیم این معنا را تازگی براتون ندارد. اجمال تارتن مربوط به اون لفظیست که یدل علی الحکم، تارتن راجع به اون لفظیست که یدل علی الموضوع. اینجا هم تارتن اللفظ الدال علی الحکم اجمال دارد، مثل اینکه مولا به عبدش یا پدر به پسرش، بله به اصطلاح آقا به نوکرش میگوید فلان کار را بکن. عبد نمیفهمد که این ایجاب است یا تهدید، چون یکی از معانی صیغه افعال تهدید، دیگر یعنی در مقام تهدید میگویند هر چه از دستت میاری را انجام بده، این عمل را انجام بده ببینم، این عمل را انجام بده ببینم، این در مقام تهدید گفته نه در مقام ایجاب. حالا مولا به عبدش یه امری صادر کرده، نمیدوند این امر برای ایجاب است یا برای تهدید. خب برای ایجاب باشد که عمل میشه واجب، برای تهدید باشد این عمل میشود حرام. خب اینجا صیغه افعال در نظر این آقا مجمل شده بین الوجوب و الحرمه. یا نه اون لفظش لفظ داله علی الحکم مجمل نیست، لفظ داله علی الموضوع مجمله. اینجور مثال زدم، مثلا میگوید تحرز عن رغبت نکاح، حذر بکن، حذر بکن از رغبت نکاح. رغبت را به صورت اضافه ذکر کرده ها، رغبت نکاح. حالا خوب رغبت نکاح رغبت به معنی مایل شدن هست یا رغبت به معنی اعراضه؟ چون رغبت گاهی به معنی میله گاهی به معنی اعراضه. اگه با ان متعدی بشود به معنی اعراضه، با فی متعدی بشود به معنی میله. ولی رغبتی ای مال الیهی، رغب عنه ای اعرض عنه. حالا این بدون حرف جر ذکر کرده، به حالت اضافه ذکر کرده، گفته تحرز عن رغبت نکاح، از رغبت نکاح متحرز باش. خب تحرز که این امر است و به این کاری نداریم تحرز، ولی رغبه به معنی میله تا ازش وجوب استفاده بشود، یعنی حرمت استفاده بشود. اینجوری میشه تحرز بکن از میل به نکاح، تحرز بکن از میل در نکاح. یعنی چی؟ تحرز بکن از میل در نکاح یعنی ازدواج نکن دیگر، تحرز بکن از میل در نکاح یعنی ازدواج نکن. پس اگر رغبه به معنی ماله باشد، در تقدیر با فی متعدی باشد، حرمت را میرساند. اگر رغبه به معنی اعراض باشد، با ان متعدی، وجوب را میرساند. تحرز بکن از اعراض نکاح، از اعراض نکاح تحرز بکن. یعنی چی؟ یعنی ازدواج بکن دیگر، ولی وجوب را میرساند. خلاصه اینجا گفته تحرز، این امره، موضوعش رغبته، تحرز کن از رغبت. حالا اگر رغبت به معنی میل باشد حرمت را میرساند، اعراض باشد وجوب را میرساند. پس این خطاب میشود مجمل مرتدن بین الوجوب و حرمت. خب به حمد الله مثالش را تقریر کرد. خلاصه آقا وقتی به خاطر اجمال الخطاب انسان مردد شد بین الوجوب و الحرمه، چه بکند؟ المسئله تو کما مر، در مسئله اولاد چه گفتیم؟ شش قول وجود داشت، تمام اون شش قول اینجا هم وجود دارد. الکلامو الکلام، هر چه گفتم بودم اونجا، اینجا هم همینه. اعاده نکنیم. المسئله الثالثه، مسئله سوم، دار الامر بین الوجوب و الحرمه لتعارض نصین، دو تا نص تعارض کرده. الفرض نصی از امام نقل شده، از امام علیه السلام نقل شده، دائره بر این که دفن الکافر واجب، حدیثی از امام علیه السلام نقل شده در رابطه به این که دفن الکافر حرام، میشود تعارض نصی که میشه واجب یا حرام. خب اینجا قول اول دوم سوم محل ندارد، میمانند قول چهارم و پنجم و ششم. حواستون جمعه؟ ایباهه معنا ندارد، توقف معنا ندارد، تقدیم جانب الحرمت معنا ندارد. این سه قول اینجا معنا ندارد. چرا؟ چون در مورد تعارض نفسین ائمه ما علیهم السلام دستور به ما دادن که چه بکنید. کدوم دستور را دادن؟ ایزن فتخیر. ائمه ما اینجور دستور دادن که در خبر این متعارضه شما مخیر هستید، هر کدوم را خواستید عکس بکنی. فلزا دیگه محلی برای قول اول و دوم و سوم اینجا باقی نمیماند. تخیر، بله. البته بحثه های بعدی میاد. امام که فرموده تخیر، آیا تخیر در خبر این متعارضه ابتداییه؟ فقط انسان یه بار مخیره که انگوش روی این حدیث بگذارد تا آخر عمرش، یا روی این حدیث بگذارد تا آخر عمرش؟ آیا تخییر ابتداییه یا نه؟ دو تا خبر است، یک روز به این حدیث عمل بکن، یک روز به اون حدیث عمل بکن. یا بستگی به اون نیت دارد، اگر نیت استمرار و تخییر بود جایگزینش استصحاب المختار، اگر استصحاب اگر بنای تو بر استمرار المختار بود جایگزینش استصحاب تخییر. استمرار و تخییر، البته استصحاب یعنی استمرار، اشتباه میکنم من بطن. همون بستگی به اون نیتت دارد. استمرار المختار استمرار و تخییر میارند، استمرار و تخییر استمرار مختار بیارن. این سه قول اینجا میاد. بله مخفی نماند، مسئله سوم با مسئله اول دوم فرقه ها دارد. یکی همین بود که اونجا شش قول بود، اما اینجا اول دوم سوم محل ندارد، فقط اون سه قول بعدی محل دارد. البته کاملا متوجهی. فرق دیگر این که اگه اونجا تخییر میگفتیم تخییر عقلی بود، اما اینجا اگه تخییر گفتیم تخییر شرعیه، چون امام فرموده است اذن فتخیر، این تخییر شرعیه. در مسئله عقلیه استصحاب معنا ندارد، از عقلت بپرس دیگر، اما اینجا مسئله شرعیه است. در مسئله شرعیه حرفها میشه زد. ممکنه یه آقایی بگوید که اصلا من اینجا میخوام از اصول لفظیه استفاده بکنم، از اصول لفظیه، هیچ سراغ اصول عملیه نروم، از اصول لفظیه استفاده. چطور؟ امام علیه السلام فرموده ایزن فتخیر، تو مخیری. من نمیدانم دفعه اول مخیرم یا همیشه مخیرم. اصالت الاطلاق جاری میکنم. بله مولا به عبدش گفته اعتق رقبتن، رقبه آزاد بکن. نمیدانم رقبه یه مؤمنه مرادش است یا مطلق رقبه. چه کار میکنی؟ بلی؟ اصالت الاطلاق جاری میکنی. خب اینجا هم اصالت اطلاق جاری بکنید. امام مطلق فرموده دیگر مخیره. من میخوام استصحاب تخییر جاری بکنم، همون تخییری که امام دستورش داده، من همون تخییر را استصحاب میکنم. میشه گفت یا نه؟ بله میشه گفت، چون تخییر عقلی نیست که تا بگیم تخییر عقلی استصحاب ندارد. تخییر شرعی دیگر استصحاب جاری بکن، هم اصالت الاطلاق را میشود گفت و هم استصحاب و تخییر را میشود گفت. اینجا وضعش با اون دو مسئله من جهات فرق خواهد کرد. البته شیخونا قبول نکرده، اصالت الاطلاق را هم قبول نکرده، استصحاب را هم قبول نکرده. اصالت الاطلاق را قبول نکرده از این جهت که فرمایش امام مجمل است، مطلق نیست. چطور مجمله؟ یه بابای مونده بود سرگردان که دو تا حدیث به من رسیده، من الان سرگردان شدم کدوم رو عمل بکنم. آمد خدمت امام که من سرگردانم، یه راه حلی برای من. امام برای این آدمی که سرگردان مونده بود یه راه حلی در اختیارش گذاشت. گفت ایزن فتخیر، برو یکی را اختیار بکن، سرگردانی برطرف بشود. اما حالا بعد از آنی که احدهما و اختیار کرد و سرگردانی برطرف شد، بازم فرمایش امام شاملش هست. خطابی که به آدم سرگردان متوجه بوده شامل می شود اون آدمی را که سرگردان نیست؟ معلوم نیست. اون موقع اون بابا سرگردان بود، امام به او گفت که ایها المتحیر تخیر. اما حالا که احدهما را اختیار کرد و از سرگردانی خارج شد، بازم امام بگوید ایها الغیر المتحیر تخیر. فرضا خطاب مجمل است، مطلق نیست. معلوم نیست که امام همه را گفته باشد، شاید همون ابتدای امر را گفته که اصالت الاطلاقی. اما گفتید استصحاب و تخییر جاری میکنیم، موضوع عوض شده. شما در اولین بار آدم سرگردانی بودید، لذا احدهما را اختیار کردید. بعد از اختیار احدهما دیگه عوض شدید، آدم سرگردان نیستید. وقتی موضوع عوض شد میشه استصحاب جاری کرد؟ بله؟ نه دیگه، استصحاب وقتی چه موضوع عوض نشه، موضوع عوض شده، آدم سرگردان شده غیر سرگردان، دیگه چه استصحابی؟ مگر کسی بگوید که اینجور تغییرات موضوع را عوض نمی کند، مخصوصا خارجم این سرگردان بودن سرگردان نبودن یک امر اعتباری دیگر. مخصوصا خارجم آدم سرگردان غیر سرگردان خیلی مشخص نیست. این عرفاً موضوع عوض نشده. بله این مثل عوض کردن لباس میماند، با عوض کردن لباس که آدم عوض نمیشود. خب بگذاریم آقا از این مطالب. المسئله رابعه، شروع بکنیم مسئله چهارم را. وقت کمه؟ آخر درس قبلیمون رسیدیم سر این مطلب. بعد از آنی که سه وجه برای تخییر ابتدایی ذکر شد و جواب هر سه را ایشون دادند، می رسیم به دلیل قول دوم. قول دوم که یعنی قول پنجم، قول دوم یعنی قول پنجم. که چه باشد قول پنجم؟ تخییر استمراریه. دلیلش چیه که تخییر استمراریه؟ استصحاب و تخییر. میفرماید و من ذالکه یظهر، از این مطالب روشن شد، و من ذالکه یظهر، از این مطالب روشن شد عدم و جریان استصحاب و تخییر. حق ندارید استصحاب تخییر جاری بکنید، همونطوری که استصحاب المختار حق نداشتید، اصالت الاحتیاط را حق نداشتید، استصحاب و تخییر را هم حق ندارید. از لا احمال فی حکم العقل حتی یشک، چون در احکام عقلیه احمالی نیست تا شما دوچار شک باشید و در نتیجه شک به اصول عملیه مراجعه بکنید. از لا احمال فی حکم العقل، عقل انسان را متخیر نمی گذارد حتی یشک فی بقائه فی الزمن الثانی، تا شما شک بکنید که آیا تخییر در زمان ثانی باقی است یا باقی نیست. تخییر باقی است یا باقی نیست. عرض کردم عقلها ممکنه فرق داشته باشد، اما دیگه عقل هیچ وقت انسان را سرگردان نمیگذارد، یا به این طرف قضاوت میکند یا به طرف آخر قضاوت میکند. اهمال مطرح نیست. حتی یشک فی بقائه فی الزمن الثانی، دقت فرمودید در درس قبلی و در درس امروزی همش منظورشون این بود که وقتی حاکم در یه مسئله عقل شد، به هیچ یک از اصول عملیه مجالی باقی نمیماند، نه برای احتیاطش، نه اکتسابش، هیچی. فالاقواه و تخییر الاستمراری، پس ما قول پنجم را اختیار میکنیم، اما لا لیل استصحاب، نه به خاطر استصحاب تخییر. الان گفتم که استصحاب و تخییر غلطه، بله، لحکم العقل فی الزمن الثانی کما حکم به فی الزمن الاول. از این جهت که خب حاکم عقل، عقلم که پیر شدن نداره، بله، عقل پیر شدن که نداره، همون عقلی که دیروز گفته بود تخییر، همون عقل امروز هم میگوید تخیر، 10 سال دیگر هم باشد میگوید تخیر. نه حکم العقل المستقل، عقل به طور استقلال هر روز میگوید تخیر، دیگه احتیاج به استصحاب نداره. پس اقوا قول پنجم لا لیل استصحاب، اما نه به خاطر استصحابی که الان جوابشو دادم، بل حکم العقل فی الزمن الثانی کما حکم به فی الزمن الاول، در زمان اول. اینجا بود که عرض کردم، بله، اگر واقعه واحده باشد، همون توقف، ایشون توقفی هستن در واقعه واحده، اما واقعه وقتی متعدد باشد دیگه توقف و اباحه معنا ندارد، انسان ناچار است که انگوش روی احد الحکمین بگذارد، چون اگر قائل به اباحه شدیم یا قائل به توقف شدیم، میدونید چه مفسده یه پشت سر دارد؟ چیه مفسده؟ مخالفت عملیه تدریجی. فرض آقا در واقعه واحده توقفه، اما در وقایع متعدده تخییره. تخییرش هم استمراریه، نه اینکه اولین بار مخیر باشد. ها؟ اشتباه کردم اگه در خارج گفتم چیز، فقط تخییر ابتدایی را ایشون تخییر استمراری میگن، مانعی ندارد. واقعه واحده توقفه، چون دلیلی بر تخییر نداره. و اگر و عیبش هم، اباحه هم عیبش این است که منجر به مخالفت، اینها یه خورده مخلوط میشه به هم، اباحه عیبش این است که منجر به مخالفت عملیه تبریزی میشه، فلزا اباحه را ایشون قبول نکرد. و عمده دلیل بر اینکه اباحه را قبول نکردن ادله اباحه را گفتن که شامل آخه هفت وجه برای او ذکر شده بود، گفته بود که اون اولی ولی انصاف شیخ آخه رفت سره انصافی، انصافش این بود که ادله اباحه و براءت از اینجا منصرفه. تأخیر هم دلیلی نداره و فتوقف، پس توقفه. بعد وقتی که وقایع متعدد باشد میبیند توقف هم به اشکال برخورد خواهد کرد. چیه اشکالش؟ مخالفت عملیه تدریجیه، لذا ناچار شده از توقف هم تنزل بکند بده سراغ تخییر. منتها دیگه تخییرش تصریح میفرماید برای اینکه تخییرش استمراریه. خوشبختانه جوابش دادیم، خوشبختانه جوابش دادیم. مخالفت عملیه تدریجیه در زمینه اباحه اشکال داشت، در زمینه توقف اشکال داشت، اما وقتی هر دفعه انسان انگشت روی یک حکمی میگذارد مخالفت عملیه تدریجیه با التزام این در کل واقعت به حکمین اشکالی ندارد. بله؟ مثل عدول من مجتهدین الى مجتهدین، مثل عدول من حدیثین الى حدیثین. مگه نگفتم ده ها مرتبه؟ آقا رفت سراغ تصویب. برای اینکه گرفتار سردرگمی نشویم آخرین بار یه جمله هم بگویم، فی واقعت واحده توقف، فی الوقایع المتعدده تخییر استمراری. اونی که از آب سالم در آمد به عقیده شیخونا این مطلبه. خب المسئله ثانیه، مسئله دوم، اذا دار الامر بین الوجوب والحرمه، وقتی امر دائر شد بین وجوب و حرمت من جهت اجمال دلیل به خاطر مجمل بودن دلیل، اما حکمن یا دلیل حکمن مجمل است کل امر المردد بین الایجاب و تهدید، مثل این که امر مردد بوده بین ایجاب و تهدید، او موضوعن یا موضوعن مجمله کما لو امر بالتحرز الامرین، مثل این که مولا امر فرموده عبد خودش را که تحرز بکند از یک شیعی، اون یک شیع مرددون بین فعل شیع و ترکهی، نمیداند گفته تحرز بکن از فعلش یا تحرز بکن از ترکش. اگر گفته از فعلش تحرز بکن میشه حرمت، اگر گفته از ترکش تحرز بکن میشه واجب. مثال زدم تحرز عن رغبت نکاح، که نمیدوند رغبه به معنی مال است یا به معنی اعرضه اعراض است. کمانو امره به تحرز عن امرین، که اون امر مردد است بین فعل شیئین و ترکه. خب فل حکمو ازا دار الامر فلان و فلان، فل حکم فی کما فی المسئله السابقه فلا حاجت الى الاعاده. المسئله الثالثه، مسئله سوم، لو دار الامر بین الوجوب و تحریم من جهت تعارض الادله، اگه امر دائر شد بین وجوب و حرمت به خاطر تعارض نصین. دیگه اینجا قول اول و دوم و سوم محل ندارد، فل حکم هنا از تخییر، اینجا حکم تخییره، چون ائمه ما دستور دادن ایزم فتخیر، فالحکم هنا از تخییر لإطلاق ادلت تخییر، چون ادله تخییر در متعارضه شامل ما نحن فی هم پس، یعنی دوران بین محظوره. بعد می فرماید علاوه بر اینکه اطلاقات ازم فتخیر شامل ما نحن فیه هست و خصوص بعض منها، خصوص بعضی از اخبار تخییر، خصوص بعض منها، الوارد فی خبرین احدهما امر و الاخر نهی، وارد شده درباره خبرینی که یکی امر است دیگری نهی. مخصوصا از امام سؤال شده یعفی انکم الخبران المتعارضان احدهما یامر و الاخر ینها، این ما نحن فی حسا، یکی امر است و یکی نهی، چی بکنیم؟ فرمود ازم فتخیر. خب خلافاً للعلامه رحمه الله فی النهایه، علامه در نهایه با این گفتار مخالفت کرده، با این گفتار که ازم فتخیر مخالفت کرده. و شارح المختصر و العامودی، شارح مختصر و عامودی، اینها چند نفری هستند با تخییر مخالفت کرده اند در ما نحن فیه. چرا آخر؟ مرجحاً ما دل علی النهی، گفتن نه وقتی دو تا خبر با هم تعارض کرده اون که دل بر حرمت هست او را ترجیح میدیم بر دل بر وجوب. خب این البته مسلم است که وقتی دو تا خبر با هم تعارض کرد اول باید چی بکنیم؟ اول بریم سراغ مرجحات، اگه مرجحات نبود بریم سراغ ایزن فتخیر. خب این آقایان گفتن وقتی بناست بریم سراغ مرجحات، خب اینجا مرجح وجود دارد دیگر، اون که دال بر حرمت هست مرجح دارد. قبلا 5 تا وجه برای تقدیم جانب الحرمت ذکر کردیم. خلافاً بر علامه در نهایه شارح مختصر عامودی مرجحا ما دل علی النهی، اینها گفتن دال بر نهی را ترجیح میدیم، نوبت به تخیر نمیرسد، لما ذکرنا سابقاً، به خاطر اون مطلبی که سابقاً گفته ایم. ولی ما هو از اف و منه، تازه یه وجه دیگر هم برای تقدیم احد الخبرین ذکر کردن که از اون 5 وجه هم ضعیفتره. ولی ما هو به خاطر یه مطلب ششم که هو از اف و منه، که این مطلب ششم ضعیفتر از اون 5 وجه هست که قبلا گفتیم. خب وجه ضعیفتر دیگه چیه؟ گفتم دال بر امر دلالتش قوی تره یا دال بر نهی دلالتش قوی تره، کدوم از حیث دلالت قوی تره؟ امر قوی و دلالت یا نهی قوی و دلالت؟ بله؟ گفتن نهی قوی و دلالت، چرا که نهی ترک طبیعت را میخواهد و ترک طبیعت لا تحصل الا به ترک جمیع افرادهی، اما امر ایجاد طبیعت ما میخواد و ایجاد طبیعتی یحصل به ایجاد فرد واحد، فلذا نهی دلالتش قوی تره. ولی ما هو و به خاطر یک وجه ششمی که هو از اف و منه، که این وجه ششم تازه از اون 5 وجه هم ضعیف تره. وجه و ضعفش این است که این دائما فدائما و این فی وقت ففی وقت، نه نهی اینطوری نیست، نهی ممکنه برای آن واحد باشد، فلان عمل را انجام نده یعنی در آن واحد انجام نده، اما برای آنهای بعدی ممکنه این نهی وجود نداشته باشد. انسان در آن واحد یه فعل را یا انجام میده یا ترک میکند، چه قوت و دلالگی در قوانین این پنبش زده شد، قوت و دلاله مطرح نیست. آقا چی می فرمودید؟ نخیر همه متفقن که امر طبیعت را می خواد، نهی ترک طبیعت را می خواد. بله مرغب و تکرار بحث دیگر است که امر برای تکرار است یا نه. بله نهی برای تکرار است که جوابش را اونجا دادن در محل خودش انشاءالله مراد. بله ولی ما هو از عفو منه و به خاطر بچه ششون و فکر کنه تقییری هنا بدلی یا استمراری، آیا ائمه ما که فرموده اند اذا فتخیر، آیا تخییر ابتدایی فرموده اند که یه بار فقط مخیر هستی؟ او استمراری اند یا نه ائمه ما دستور که داده اند تخییر استمراری فرموده اند؟ استمراریش هم مطلقا، آیا مطلقا استمراریه؟ او مع البنا من اول الامر علل استمرار، یا بناش از اول امر بر استمرار بوده؟ اگر بناش بر استمرار بوده تخییر استمراریه. ها استمرار بر چه؟ ها استمرار علل مختارها. اگر بناش علل نه استمرار و تخییر، ببینم اشتباه نکنم باز مخلوط بشه، بالاخره بالعکس خواهد بودا. او مع البنای من اول الامر علل استمرار، بر از اول امر بناش بر استمرار علل مختار بوده. پس این آدم خوبیه، استمرار علل مختار خدا بهش میده چی؟ استمرار و تخییر بر. او مع البنای من اول الامر علل استمرار وجوهون، البته میدونه در تخییر سه وجه تقدمت، این سه وجه را گفته این، ولی مخفی نمانه اینجا مطالب تازه هم داریم که در مسئله تین اولیه نداشتیم. الا انه قد یتمسک هنا للاستمرار باطلاق الاخبار، اینجا میتوانیم به اصالت الاطلاق تمسک بکنیم. اسم اصالت الاطلاق چیه؟ از اصول لفظیه. شارع فرموده تخیر و این تخیر مطلقه، اولین بار و غیر اولین بار ندارد، همیشه تغییر. بله اینجا می توانیم از اصالت الاطلاق برخوردار بشویم. و یشکل، ولی مشکله به انها مجملتون لا مطلقه، اخبار تخییر مجمل است مطلق نیست. و یشکل به انها مسوقه، اخبار تخییر سوق شده لبیان حکم متحیر فی اول الامر، برای بیان حکم اون آدمی که در اولین بار سرگردان شده بود، به اون آدم سرگردان گفته تخیر، اما بعد از آنه که سرگردانی برطرف شد معلوم نیست این حکم را داشته باشد. بله فلا تعرض لها، این اخبار کاری ندارد، لحکمهی بر حکم این آدم، بعد الاخذی به احده ما، بعد از آنی که سرگردانی بر طرف شد. نه ممکن هنا، ممکن است اینجا استصحاب و تخییر، استصحاب و تخییر حیث اینهو یسکت به حکم شرع، چون تخییر اینجا تخییر شرعیه، تخییر شرعی قابل استصحابه، به حکم شرع القابل استصحاب و استمرار. الا ان یدعا، مگر کسی ادعا بکنه این موضوع المستصحب. آقا موضوع مستصحب چه کسی بوده؟ مراد از مستصحب تخییر را میگوید، موضوع تخییر چه کسی بوده؟ موضوع تخییر یا قدر متیقن از موضوع تخییر چه کسی بوده؟ هو المتحیر، موضوع عبارت بود از آدم متحیر. و بعد الاخذ به احدهما لا تحیر، وقتی احدهما را اخذ کرد موضوع عوض شد، دیگه تحیری نیست، چه استصحابی. فتحمل که با این جور تغییرات موضوع عوض نمیشه ولقا، و سید تغییر هازا فی بحث الاستصحاب ان شاء الله تعالی و علیه، هل لازم و الاستمرار علا محتار. پس لازم این شد که انسان مستمر بماند روی اون حدیثی که اختیار کرده، لعدم ثبوت تخییر فی زمن سا.